بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بفيشگاه با عظمت سید الشهدا صلوات الله علیه و روحی له الفدا صلوات هدیه بفرمایید. خداوند ان شاء الله این نشست و برخاست ناقابل گفت و شنیده بی ارزش عرض ارادت ناچیز ما رو کرمش از همه ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا فعجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. بدعت یزید ابن معاویه چی بود؟ این که مثلا اگر با من حسین ابن علی صلوات الله علیه بیعت نکنه او را میکشم. قبلش هم همین طور شد. حضرت زهرا رو به چه جرم کشتن؟ به اندازه امام حسین هم اقدام نظامی که نکرده بود، حضرت زهرا دیگه همونقدر هم اقدام نکرده بود. به چه جرمی؟ مخالفت با بیعت امام مسلمین. چیز جدیدی نبود، نه کار یزید جدید بود به این معنا خیلی، نه کار معاویه جدید بود به این معنا خیلی. معاویه میخواست کسی رو بعد از خودش به حاکمیت منصوب کنه، بیعتم بگیره. خب نفر اول نفر دوم را منصوب کرد دیگه، خیلی تفاوت آشکاری نبود. موضوع بحث ما انشاءالله مقارنه فرمایش امیرالمومنین در کتاب الرسائل شیخ کلینی با گزارشی است که خلیفه دوم در صحیح بخاری داده، منتها در مقدمش هسته. مقدمش باید روشن بشه تا این دوتا کلام با هم مقارنه کنیم، ببینیم حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه چه نقدهایی به اون گزارش رسمی داره. در سخت‌ترین سالهای حکومتش، در سال 38 که حکومتش رو به اضمحلال و شکسته، محمد ابن ابیبکر شهید شده، مصر اشغال شده، حضرت نامه‌ای نوشته که هر هفته در نماز جمعه خونده بشه و 10 نفر از دوستان مخصوص امیرالمومنین هم کنار منبر وایسن شهادت بدن این جملات را علی ابن ابی طالب فرموده، در حالی که خود امیرالمومنین زنده است. یعنی یه جوری فشار می آوردن که اصلا امیرالمومنین نتونه یه کلمه حرف بزنه. با این حال معلومه که در یه فضای عمومی امیرالمومنین باز هم ملاحظات عمومی و تقیه مداراتی و غیر مداراتی رو داره تازه، ولی همین هم اجازه گفتن نمیدادن. فقط اینکه اون بحث روشن بشه، ما در مقدمه هستیم. یه فرهنگ استمراریه. اون فرهنگ استمراری بین ما ساری و جاریه، همه ابعاد وجودی ما رو هم گرفته، فقط نه بگید حکومت. سبک زندگی جامعه اسلامی رو تغییر داد. یه روزی امام جماعت مسجد النبی رسول خاتم بود و مسجد سقف نداشت. در دوران بنی امیه امام جماعت میشد یزید و مروان و ولید ابن عقبه، ولی مسجد شاهنشاهی بود. دقت میکنیم، مسجد بود. سختی کار ائمه نسبت به پیغمبر این بود که مقابلینشون هم همه اهل اسلام بودن، ادعا ان تزویر بیداد میکرد. مسجد بود، نماز جماعت هم بود، ذکر بعد از نماز هم بود، دعا هم بعد از نماز بود، قرائت قرآن هم بود، کرسی درس هم تو مسجد بود، گله به گله درس هم بود. روح دین نبود، روح دین نبود. کمون که امروز هم بین ما تظاهر به دینداری زیاده، ولی حقیقت دینداری محکمه. ارأیت الذی یکذب بالدین، خیلی تعبیر تندیه این. کیه کسی که یکذب بالدین؟ نگاه کنید، نمیگه کسانی که فحش به خدا میدن، که کسانی که به هم رحم نمی کنن، یمنعون الماعون، همسایه که بیاد ازشون یه خورده ریز و سال آشپزخونه هم بخواد مثلا قرض کنه، دریغ میکنه. اسمشون هم حسن مسلمان. اسلام هست در ظاهر، مسلمانی رخت بربسته. این از کجا اومده؟ از کجا اومده این همه بیرحمی؟ مال فرهنگ سقیفه است، نه فرهنگ بنی امیه. بنده حالا نمیخوام عرض کنم که جریان خلافت نوکران بنی امیه هستن یا بنی امیه نوکران خلافت، ولی آغازش از جهت زمانی به زمان حیات پیغمبر برمیگرده و اولین نقطه درگیری بعد از قتل رسول خدا شهادت از زهراست. نه 30 سال بعد جا به جاش کنید دیگه، صحنه قتل و دستکاری کنن، افسر بازرسی، اون افسر ویژه قتل دیگه نمیتونه تشخیص بده محل قتل اینجاست، ببرن سر چهار را شواهدش هم به هم بزنن، خب دیگه چجور تشخیص بده؟ یعنی اگر نقطه انحراف جا به جا بشه دیگه نمیشه تشخیص داد چه بلاهایی سر جامعه اسلامی اومده. فرهنگ استمراریه. چرا استمراریه؟ برای اینکه از صدر اسلام رخ داد. شهادت حضرت زهرا جرم چه بود؟ بیعت نکردن در برابر امام مسلمی. خب هر کسی که هست. 50 سال بعد پسرش رو کشتن به جرم بیعت نکردن. 5 تا کیفر خواست داشت حضرت سید شد. یکیش این بود بیعت نکرد در برابر امام مسلمی. این کتابی که از روش براتون میخونم، خب دسترسی به کتابخونه خودم نداشتم، فایلش رو آوردم. این کتابی است که طرفداران ابوبکر بغدادی در حاکمیت او منتشر کردن. اگر دقت بفرمایید موضوع چیه؟ موضوع اینه که چرا این کتاب وجوب بیعت دادن به خلیفه مسلمانان ابوبکر الحسینی القرشی البغدادی، ابو مالک شیبه، آرم داعش پشترش هست. این کتاب خود کانال های داعش منتشر کردن، فارسیشو و عربیشو. حالا من چند صفحهشو میخونم، چند تا جملهشو میخونم، شما ببینید چرا من میگم استمرار. این نیست که شما یهو مثلا جهان اسلام آقا گرفتار تکفیر شد. نه آقا، چرا دروغ بگیم؟ یه تفکری بود که اون تفکر همین بود، چیز جدیدی نیوردن، هیچ چیز جدیدی نیوردن. تکفیر سید الشهدا که خیلی سخت داره تا تکفیر مثلا فرض کنی فلان شیعه یا فلان سنی فلان کشور منو تکفیر کنن، باری نداره. حسین ابن علی صلوات الله علیه سبت رسول بوده، صحابی بوده، سید شباب اهل الجنه بوده، او رو خارج از دین تلقی کردن خیلی سخته منو بخوان تکفیر کنن، یه شیعه رو یه سنی رو، یکی تو خیابون، تو گنبد، تو زاهدان، تو تهران، کاری نداره. شاخ غول و اونهای شکستن که راهشو وا کردن. بحث اینه چرا ما باید با ابوبکر بغدادی بیعت کنیم، رئیس داعش که میگن کشته شده. این کتاب سال 95 منتشر شد، عربی و فارسیش. چرا باید با ابوبکر بغدادی ما بیعت کنیم؟ خب فکر کردید مثلا میگه چون زورمون زیاده یا چون ما اهل بدعتیم؟ نخیر. سوال اینه چگونه خلافت ابوبکر بغدادی صحیح است در حالی که همه مردم با او بیعت نکردن؟ ابوبکر بغدادی در عراق و شام بود، همه مسلمین همه عالم که با او بیعت نکردن، چجوری ما او بیعت کنیم؟ جواب میده، میگه مگه بیعت با خلفا اینجوری بود که همه مسلمین بیعت میکردن؟ نه، همه مسلمین همه شهرها مگه باید بیعت میکردن؟ نه، همه بزرگان و مسلمین یه شهر باید بیعت میکردن؟ خب اگه اینا رو بگه آری، خلافت خلفا رو حواست. میگه نه. بیعت اهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم، در حد توان نخبگان شهر رو جمع کنن، در حد توان. بعد جواب میده، میخواد بگه چرا ابوبکر بغدادی خلیفه است؟ پاسخ: بسیاری از نخبگان جامعه اسلامی با او بیعت نکردن. میگه خب نکنن، مگر همه نخبگان با ابوبکر بیعت کردن؟ بعضیا نکردن، از جمله امیرالمومنین. اما تأخر علی، این که امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت نکرد، عن البیعه فتأخره لیس بقادح فی البیعه، اشکالی نداره، شرط نیست که همه بیعت بکنن. علی نکرده بیعت، خب بقیه بیعت کرد. اتفق العلماء على انه لا يشترط لصحتها مبايعه كل الناس، همه مسلمان که نباید بیعت کنن، همچین شرطی نداریم. و اندازه توان آبروداران و نخبگان رو دعوت کنیم. حالا آقا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه نعمت سقیفه، خب نعمت بقیه که بودن، میخواد چی بگه؟ میخواد بگه چرا ابوبکر بغدادی خلیفه است؟ چرا اول خلیفه است بعد چرا برخورد میکنه میکشه؟ چرا خلیفه است؟ چون عده‌ای از نخبگان بیعت کردن. کیا با خلیفه اول یا دوم یا سوم یا حتی امیرالمومنین ما بیعت کردن؟ اهل مدینه دیگه. یا آقا ایشون هم تو هر تو رقه بود، خب اهل رقه بیعت کردن دیگه. ببین آقا، یکی از سختی هایی که اینا کار کردن اینه، روز اول که با امیرالمومنین درگیر شدن در سقیفه، روز اول اینها رفتن در سقیفه، یه جمعی بیعتی صورت گرفت و یه نفر شد حاکم. برای اینکه اینو جامعه اسلامی بپذیره، بعد وسط دریا از درخت میرفتن بالا. رفتن چیکار کردن؟ گفتن لازم نیست همه بیعت کنن، نخبگان یه شهر کفایت میکنه. چه تعداد از نخبگان کفایت میکنه؟ همه نخبگان؟ نه، چون نخبگانی بودن که با خلیفه اول یا دوم یا سوم بیعت. وقتی همه نه، خب چقدر؟ اگر بگن باید اکثریت بیعت کنه، بازی گیری میکنن. اون گیر چیه؟ ممکنه که توی سقیفه کلن 3 مهاجر بیشتر حضور چه آقا؟ نداشت. و میگن از سقیفه اومد بیرون دیگه خلیفه بود، بقیه اومدن با خلیفه بیعت کرده. پس بیعت دیگران شرط برای خلیفه شدنش نبود. پس این خلیفه شد، بعد مهاجران باش بیعت کردن. پس شرط اکثر رو هم، همه که هیچ، شرط اکثر رو هم باید ورداریم. چون اگر ور نداریم، کاری که کرده مکتب سقیفه اینه که حقیقت رو باید زیر پات بذاری، عقلت رو در توجیه رخ داده خرج کنی. آنچه رخ داده را باید براش دلیل بتراشی، نه اینی که دلیل دینی ببینی چیه. پس همه نه، همه که باید نکن. بگیم اکثر، میگن آقا مهاجرین چند تا بودن؟ 3 تو سقیفه بودن. بعد دیگه گفتن خلیفه شده، با چماق از بقیه بیعت گرفتن. اگر بگن خلیفه نشده بود، دیگه هیچ جایی ندارن که او چی شد که خلیفه شد، دلیل ندارن. پس باید این خلیفه شد در سقیفه. خب شد، مهاجران نبودن، 3 بودن همش از مهاجران. گفتن خب اکثریت هم آخه لازم نیست، چند تا لازمه؟ مگه هر کی تو سقیفه بود با جناب خلیفه بیعت کرد؟ سعد بن عباده و بسیاری از خزرجیان اون روز بیعت نکرد. پس همه انصار هم نبودن، چند تا بودن؟ گفتن آقا اقلیتی هم بیعت کنن از نخبگان کفایته. خروج این حرف یعنی این که ما در یه شهری هستیم، در یه کشوری هستیم، خلیفه از دنیا میره، بنده و سه نفر دیگه میان با این آقا بیعت میکنیم، ایشون میشه خلیفه مسلمین، هر کس از ایشون اطاعت نکنه محدور الدمه. این حرف زوره دیگه، ولی باعث این حرف زور رو زد. چرا؟ چون کار از این پیچیده تر شد. چون وقتی خلیفه اول از دنیا خواست بره، با یک وصیت، یعنی خودش یکی از نخبگان جامعه اسلامی، با یه وصیت نفر بعدی رو خلیفه کرد. چرا باید حرفش رو بشنویم؟ یکی از اهل حل و عقد اصطلاحا، یکی از خبرگانه، یه خبره است. خب اگر اینجا یه خبره به یه نفر رأی بده، باید اینو قانون کنی، نمیتونی بگی استثناء. اگه بگی استثناء، بگی پیغمبر در مورد این واقعه نظر خاص داشته. اگر قاعده است، پس میشه چی بشه؟ تکرار بشه. حالا اینا رو میگم، جلوتر ببینید بین کلام امیرالمومنین و خلیفه دوم چه درگیری سر همینجا اتفاق خواهد افتاد جلوتر، روزهای آینده. خب ابوبکر بغدادی نه، اکثر خبرگان باهاش بیعت کردن، نه کسی وصیت کرده بهش. راه دیگه‌اش چیه؟ راه دیگه اینه که اگر شخصی قدرت دستشه، با کودتا، با غلبه نظامی، با زور، با عملیات انتحاری یه جایی رو اشغال میکنه، این همیشه حاکم جامعه اسلامی، اطاعتش هم واجبه. حسین ابن علی در برابر این هم قیام کنه محدود دن. ممکنه شما بگید این تکفیری های داعش عجب حرف های عجیبی میزنه. نه آقا، اصحاب پیغمبر مثل مروان، ترس از این ادبیات، اینا اصحاب هم چجوری حکومت رسیدن؟ بنی مروان قیام کردن دیگه، درسته؟ قیام کردن، شهر رو اشغال کردن، شدن حاکم مسلمین. یه روایت هم داریم که مازال الاسلام و عزیزن منی ان، مثلا اسلام عزیز است، منی از شکست ناپذیر است، تا که تا 12 امام بیان، که یکیش این مروان از داره اینا و تاییدش میکرده. روز اول گفتن یا خبرگان بیعت کنند، و حالا این دلیلش از شهر کجاست ول کنیم، یا وصیت صورت بگیره یا هم کودتا کنه. حالا دقت کنید، این حرف یه پیامد داره. اگر بگی خبرگان کسی رو انتخاب کنن، این مسئله پیش میاد که خبرگان یه نفر رو با چه شرایطی انتخاب کنن. الان خبرگان کیو انتخاب میکنن؟ مجتهد باشد، عادل باشد، اینجور شرط میذارن. وقتی شما میخوای انتخاب کنی میتونی شرط بذاری، درست؟ امام مسلمین چه شروطی باید داشته باشه؟ مثلا مجتهد باشه، عادل باشه، شجاع باشه، مرد باشه، حلال زاده باشه، یه سری شروط میگن. قرشی باشه، اینا اینجوری میگن. بخوای انتخاب کنی این شروط. حالا اگر انتخاب کنندگان این شرایط رو رعایت نکردن چی؟ مورد داریم؟ بله، عثمان را انتخاب کردند که علی کتاب الله و سنت نبیه و سیره دو نفر قبل عمل کنه، ایشون حتی به سیره دو نفر قبل هم عمل نکرد. مدل رفت آمدش، عزل و نصفهاش، ریخت و پاشش، توزیع ثروتش، بیت المالش مثل اونا نبود. انتخاب کردند بر شروطی و او بر شروط پایبند نبود. خب او عزل شد یا نشد؟ نشد دیگه، خلیفه میدونن. پس راهی که اون روز سقیفه رفت، تئوری برای آیندگان درست کرد که امروز برای ابوبکر بغدادی سال 95 4 سال پیش میخوان اثبات امامتش کنن، همین کارو باید بکنن. میگه اگه نخبگان میخوان انتخابش کنن، شروطی داره: عدالت، اجتهاد، شجاعت، حلال زاده، اینا. اما اگر انتخاب کردن اون عمل نکرد، چی میشه؟ لا ینعزل الامام به فسقه. حاکم مسلمین هرچه فسق داشته باشد عزل نمی شود، بلکه اگر فاسق ترین فرد روی زمین باشه، این در رنکین که فسق در گینس بشه افسق ما سجل فل جینس، جینس میگن آقا عربا، بگن فاسق ترین فردی که اسمش در گینس ثبت شده باشه، حاکم مسلمین عزل نمیشه. چرا؟ چون ما حاکم اموی داشتیم که در حوض شراب با کنیز مرده چه کرده، اصلا عقل جن نمیرسه و عزلم نشده. درست شد؟ اگر انتخابش کنن به شرایط عمل نکنه، چون عثمان خلیفه هست نمیتونیم عزلش کنیم، پس ایشون عزل نمیشه. حالا اگه قبلی وصیت کنه به یکی، معاویه یزید را، همه فن حریف بود، عزل نمیشه. کودتا هم که اصلا شرط نداره، بگن لطفاً عزیزان متقاضی کودتا تیک عدالت و اجتهادشون رو بی زحمت مدارکش رو بفرستن تا اجازه کودتا صادر کنیم. کودتا که این حرفو بر نمیداره، کودتا کودتاست دیگه، درست؟ هر کی عراق برسه کودتا دیگه، بیروز شده دیگه، برای شرط نمیشه گذاشت. خب چون روزای اول اینطوری بود، یه این که روز اول گفتن که ما نمیگذاریم از خاندان رسالت یک نفر خلیفه شود، الفو گفتن تا یه باعث میرفتن. لذا حاکم مسلمین هیچ شرط لازمی برای حکومت ندارد، خوب دقت کنید، الا الاسلام، همینی که بگه من مسلمانم کافی، نه عدالت لازم داره، نه علم لازم داره، نه شجاعت لازم داره، هیچی لازم نداره. این مالی که این مال صدر اسلام. حالا انصافاً با این فقه سیاسی زیبا ابوبکر بغدادی حق داره بگه من خلیفه‌ام یا نه با همین اسلام؟ بله که حق داره. ابوبکر بغدادی ریشی داشت و یه تظاهر به عدم گناه میکرد که دیگران از بنی امیه نمی‌کردن. همینم ابوبکر بغدادی میگه تصرف در بیت المال بر من جایز نیست، عثمان میگفت جایزه. دمش هم گرم حضرت ابوبکر بغدادی. اینم به شما عرض کنم، مشکل ما با ابوبکر بغدادی و داعش ناسبیگری نیست، چون باید قرشی باشه، یکی از شروطه، و ابوبکر بغدادی دوست داشت شروطو داشته باشه. هم گفتن عادل بوده، تازه این مجتهد بوده، دکترای شریعت در دانشگاه بغداد داشته، از نوادگان جعفر کذاب، لذا ابوبکر الحسینی القرشی، از نسل سید الشهدا است، لذا اینا کتیبه یا گردان حسین ابن علی داشتن داعشیا، ناسبی نبودن. ناسبی بودن دیگه لازم نیست این فقه سیاسی زیبا، همه چی توش هست، برای چی بیان دشمنی کنن با اهل بدر رسما؟ همه چی دارن دیگه. اصلا داعش حرف جدیدی نزده که شما تعجب کردید، همون مکتبه. لذا وقتی میخواد بگه من حاکم هستم، کتاب مینویسه در کانالاشو منتشر میکنه، بابا همون جور که خلفا خلیفه شدن مام شدیم دیگه، چه فرقی میکنه؟ همون جور که هر کس با اونا بیعت نکرد رفتن خونش آتیش زدن، هر کس با اونا هر کی باشون بیعت نکرد، دختر پیغمبر رفتن خونش آتیش زدن، حالا من برم در خونه آدم عادی رم آتیش بزنم که تو کاری نکردن؟ چرا فکر میکنید ما یه چیز جدیدیم؟ بدعت در جهان اسلام، بدعتی رخ نداده اصلا. ابوبکر بغدادی توی زمینه تو موضوع حکومت بدعتی نکرده اصلا، اصلا. اون روزی اتفاقی افتاده، اگر اونو بپذیری تا تهش باید بپذیری. مثلا آقا این ابوبکر بغدادی در قرن 21 برداشته هر جا رو حمله کرده، زن و بچه مردم رو برده عنوان برده فروخته، ها؟ بدعت این؟ نه آقا بدعت نکرده. اگر مکتب سقیفه رو قبول داری، مسلمون هایی رو که بیعت نکردن یا زکات ندادن به خلیفه رو حمله میکردن، میکشتن، زنهاشون هم میبردن میفروختن. اینها اتفاقا پیروانن، چیز جدیدی ندارن، هیچ چیز جدیدی ندارن. شما اگر اشکال داری، فریاد داری، بر سر ابوبکر بغدادی نباید بزنی، سر بوکو حرام نباید فریاد بزنی. اینا بچه های حرف گوش کنی هن. همون مسیر رو رفتن. چرا فکر میکنی اینا بدعت کردن؟ بدعت نکردن. اینا کدوم عمل اینا بدعت بوده؟ کدوم؟ حجر ابن عدی رو تکفیر کرده، معاویه کشته. کی تو این عالم مثل حجر ابن عدی هست که اینا تکفیر کردن کشتن؟ کار جدیدی نکردن. حجاج گفت امروز یه خورده زور تو تنم زیاده، دلم میخواد یه عمل درشت مستحب انجام بدم. شیعه علی در این محل کیست؟ گفتن تو این کوه و کمران قنبر قایم شده. گفت بیاریدش امروز سر بباریم عبادت کنیم. کار جدیدی نکرده ابوبکر بغدادی، هیچ کار جدیدی نکرده. خیلی بچه های حرف گوش کنی هم بودن اتفاقا. خب تو همون کلیه شریعت، دانشکده شریعت بغداد، همین ها رو خونده بودن. خب چرا اگر ما این حرفا رو بزنید تند روی محسوب میشه؟ یه نفر بیاد بگه آقا داری دقیق صحبت نمی کنی شما، بگه کدوم کتاب و منظورته برادر، کجا رو؟ سقیفه یک فرهنگ مستمره. دروغ نبایست گفت که یه زمان یه اتفاقی افتاد، یوهو ابوبکر بغدادی قارچی بلند شده. نه آقا، من خیلی بررسی کردم، تکفیری های مثل ابوبکر بغدادی کار خاصی نکردن. حالا جلوتر عرض میکنم، هرچی هست مال همون دور است، هرچی هست، هیچ کار جدیدی نکردن. برای اینکه کسی بشه حاکم جامعه اسلامی، نه شجاعت لازم داره نه عدالت. هیچ اشکال نداره فاسق ترین فرد روی زمین باشه. حالا شما بگو یزید شراب میخوره، خب بخوره. بگو تارکه صلاته، خب باشه. شراب خوار است، باشد. اهل فحش است، خب باشه. بیت المال میخوره، خب بخوره. اولیا خدا میکشه، خب بکشه. فاسق ترین هم باشه فرقی نمیکنه که حاکم شده، اطاعتشو خدا واجب کرده. چه بدعتی؟ هیچ بدعتی نیست. اگر امروز شما از داعش ناراحتید، بی خود ناراحتید، مگر اینکه یه نفر بگه من اصلشم قبول ندارم. یعنی من میخوام به جهان اسلام بگم معنی نداره شما بگید مرگ بر داعش، بی خود مرگ بر داعش، درود بر داعش. اگر مرگ بر داعشه، مرگ بر فکر داعشه، فکر داعش جدید نیست. اگر نه قرمون صدقه داعش برید، همون فکر داره ادامه پیدا میکنه با یه تفاوتهای اندکی. تفاوت ها کلی نیست، تفاوت چشمگیر نیست. لذا درود بر داعش، سلام خدا بر داعش، چون اینا طرفداران دستورات نبوی هستن. بله، مگر اینکه کسی بگه ما اون ریشه رو قبول نداریم. یعنی نمیشه بگه ریشه رو قبول ندارم مرگ بر داعش. میشه همچین چیزی؟ کسی بگه من امام صادق قبول دارم مرگ بر زراره، معنی نداره که زراره شاگرد امام صادقه. توجه بکنیم، مرگ بر یونس ابن عبدالرحمن سلام خدا به امام رضا، معنی نداره این. آقا اگه امام رضا رو قبول داری مسیرش رو یونس ابن عبدالرحمن داره، امام صادق قبول داری مسیرش رو زراره ادامه داده، سقیفه رو قبول داری مسیرش رو داعش ادامه داده. یه وقتی شما میگی یه جریان انحرافیه، منم قبول دارم گاهی جریان های انحرافی در شیعه، در اهل سنت به وجود اومدن، مثل بهائیت. بله، ولی جریان داعش جریان انحرافی نیست. فکر کردید داعش مثل بهائیت مثلا فرض کنید کتابای جدید آورده؟ ببین بهائیت مثلا کافیه ما استناد نمیکنه که، بهائیت به مثلا فرض کنید که من لایحضار شیخ صدوق که استناد میکنه، آثارشون چیز دیگه است. داعش به همین صحیح بخاری و مسلم و اینا داره استناد میکنه. بنده نمیخوام بگم همه غیر شیعه اینجوری وحشیگری میکنن ها، ولی اون فکر سقیفه ادامش همینه. حالا یه نفر نخواد ادامهشو پی بگیره، خب اون نخواسته، این مسیر همین مسیر. این نیست که بگیم یزید یهو گیر داد به امام حسین که ای باید نکنی میکشمت. نه آقا، هم قبلش اینطور بودم بعدش اینطور. عمرو بن سعید اشتق که زمان امام حسین علیه السلام حاکم مکه بود و بعد چون یزید دید حاکم مدینه کمکاری کرده، امام حسین را نکشت، مدینه را هم دستش داد. عمرو بن سعید اشتق یا عمرو بن سعید بن عاص، فامیل معاویه. پسر ابو رافع، اینا توی یه جایی اسیر شده بودن، غنیمت رسید به پیغمبر و عاص شریکی. یه نفر برده شد، شراکتن مالکیتش به پیغمبر رسید و عاص رسید. عاص سهمشو داد به پیغمبر. درست شد؟ یعنی اون برده سابقه بردگی عاص رو هم داشت. پیغمبر خدا در راه خدا آزادش کرد. ابو رافع دبیر خونه امیرالمومنین دستشه، نویسنده پسراش. زمان عمرو بن سعید اشتقی که پسراشو گرفتن، گفتن مولای تو کیه؟ گفت رسول الله. گفت 400 ضربه نم 100 ضربه چقدر شلاقش بزنی؟ مولای تو عاصه، ما این رسول الله چیه؟ این مسیر یه مسیر همواری بود برای این راه. اگر ما به حکومت برسیم که برای رسیدن به حکومت هیچ شرطی لازم نداره، نه عبادت نه دیانت حسابی نه عدالت نه تقوا نه تعقل نه هیچی، مقابله کردی میکشیمت، اطاعتش هم واجبه. این حرفی است که در سقیفه رخ داد. به خاطر این هزار تا چیز دیگر رو هم مجبور شدن بپذیرن. حاکم اموی یا هرچی وقتی به حکومت میرسید نماز رو جابجا میکرد، روزه رو دستکاری میکرد. نمونه، شک نیست که پیغمبر فرموده که وقتی میخواد بر من صلوات بفرستید دنبوریده صلوات نفرستید. لا تصلوا علی صلات البتراء، دنبوریده صلوات نفرستید. گفتن یعنی یا رسول الله چگونه صلوات بفرستیم؟ فرمود نگید که اللهم صل علی محمد و بعد دیگه صبر کنید. گفتن پس چی بگیم؟ فرمود بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. دو جریان از حاکمان بعد از پیغمبر صلوات رو ممنوع کردن. یکی عبدالله ابن زبیر به عنوان امیر مؤمنان جامعه اسلامی و یکم مسئولین بنی امیه. همین امروز با اینکه یقین دارن پیغمبر فرموده چگونه صلوات بفرستید، کتاب‌ها رو همجوری برید توی نمایشگاه کتاب یه کتابی رو وا کنید، اسم پیغمبر کنید بعدش نوشته صلی الله علیه و سلم و آله و سلم نداره، با اینکه دستور چیه بر آل صلوات بفرستیم. من که شیعه هم نمیگم، بزرگان از اهل سنت گفتن، الان داریم در اهل سنت کسان که کتاب می نویسن آل دارن، میگن میدونی چرا بقیه آلو حذف کردن؟ به خاطر سلطه امویین. بعد دیگه فرهنگ شد در بین ما، عادت کردن مردم. مردم بین سنت رسول خدا و سنت امویین 1300 سال امویین مردن، هنوز سنت امویین رایجه. اینو من که شیعه هستم نمیگن، بزرگان عامه میگن، بزرگان گروه های از عامه دارن میگن. امروز بین سنت پیغمبر و سنت امویین، سنت امویین رایجه، با اینکه میدونیم کدوم صلوات درسته. چرا؟ چون شما هر فاسق فاجری رو بذاری سر حکومت اطاعتش واجب باشه، بیعت نکنی مخالفت کنی کشتن شما واجب باشه، حرفشو گوش میده دیگه. لذا دنگش بگیره، نمازو شکسته نخونه، نمیخونه تبدیل به حکم شرعی میشه. دنگش بگیره بگه صلوات بر آل نفرستید، حذف میشه. احکام جا به جا میشه. فکر نکنید حکومت یعنی فقط حکومت، هر جای دینو بخواد میتونه تکون بده، جا به جا کنه. اصلا ابوبکر بغدادی بیچاره حرف جدیدی نزده، یه فرهنگ مستمر این ادامه پیدا کرده. همینطور این سنت ادامه پیدا کرده. چرا به ابوبکر بغدادی فوش بدیم این وسط؟ ریشه رو باید شناخت. حالا شما نگاه کنید، طرف شیعه امیرالمومنین میگه آقا مباحثی که از بین رفته رو تکرار نکنید. آقا داعش مسئله جهان، نه فقط جهان اسلام، تا چند سال مسئله جهان بوده و هست. هست یا نه؟ مسئله امروز شماست، نبوده؟ چند بار در طول تاریخ قبر مبارک ائمه ما رو اقدام به نبش و منجر به نبش کرده باشن؟ خوبه، مسئله یه روز دو روز نیست. خوبه حرما حمله کردن، یه عده پیدا شدن گفتن قبر از زینب رو تخریب کنید، کمان که حجر و نبش قبر کردن. ها؟ این چیز جدیدیه؟ اصلا جدید نیست. به سایت فتاوای لجنه دائمه افتاء عربستان مراجعه کنید، یجب علا این عبارت سرچ کنید، این عبارت بید. یجب علا ولی امر المسلمین ان ینبش القبر، بر ولی امر مسلمین واجب است روزی که فتنه نمی شد قبر مبارک پیغمبر را نبش کند و بدن مطهرش را از مسجد خارج کند، چون دفن در مسجد شرکه. خب اشکال سر چیه؟ بنباز و بنبسته؟ سر اینا نه بابا، اینا فقهایی هن پیرو افکار گذشتگان. ابو ایوب انصاری صورت رو گذاشته رو قبر پیغمبر، داشت زار میزد. همه اینا رو که دارم میگم تو این کانال مالامون ما منتشر کردیم اسنادش. مروان داشت رد میشد، گفتیم کار بیهوده چیه داری میکنی؟ عبارت رو حذف کردن که چی گفت؟ گفت نه من چوب را زیارت نمی کنم، نعوذ بالله، این پیغمبره. یعنی مروان چی گفته؟ بالا سر قبر پیغمبر انگار اومدی سر قبر یه چوب. این فقط وهابی ها نیستن این حرف رو میزنن؟ بیری عقب 1250-1300-1380-1400 سال ریشه داره. از کجا به وجود اومده؟ اینجا بحث نقطه بذارم. از کجا به وجود اومده اینا؟ آخه برای چی باید یه همچین حرفای خلاف عقلی گفته بشه که فاسقترین، فاجرترین، ظالمترین، بیخودترین فرد را مسئول حکومت کنید، هر کسی هم مخالفت کرد او مهدور و دم بشه؟ فقط یه راه داره که بشه با حاکم مسلمین جنگید، چون به بحث رب نداره سریع رد میشه، اون هم که تکفیرش کنی، همون کاری که خوارج با امیرالمومنین که تکفیر کردن دیگه، تکفیر کردن. اون رو هم داعش از قدیم گرفته، اصلا داعش هیچی از خودش نداره، همش قدیمیه. برای چی باید هر ظالمی هر ظلمی میکنه ما قبول کنیم؟ چون اگر بخوای قبول نکنی، مشروعیت حاکمیت افراد بعد از رسول خدا به خطر میفت. برای اینکه او به خطر نیفته، دلیلی برای استثنایش هم نیست. بگن آقا ظلم برای همه بده جز برای یزید، ظلم برای دزدی بیت المال برای همه بده جز از جانب جناب عثمان. خب معنی نداشت که همچین روایتی از حضرت رسول درست کنن، که معنی نداشت که استثناء درست کنن. ببین پیغمبر فرمود دزدی از بیت المال ممنوع است الا برادرم عثمان. خب هیچکی نمیپذیره این استثناء رو. ها؟ پس بعد چیکار میکردن؟ بعد قاعده درست میکردن. حاکم مسلمین حق تصرف داره، خطا کنه قیامت با خداست، به شما ربطی نداره. وقتی قاعده درست میکنی باید بپذیری که دیگرانم بلدن اینو استفاده کنن، بعد یا میون استفاده میکنن. چیز جدیدی نیست، نه ابوبکر بغدادی چیز جدیدیه، نه قتل عامی که وهابیا توی طائف و مکه و مدینه و کربلا درست کردن چیز جدیدیه. هیچ چیز جدیدی نیست، هیچ، استمرار همون فرهنگ. به شیعه و سنی هم ظلم کردن، به مسلمین، به بیچاره ها، به کسی که خبر نداشتن، ولی همون فرهنگ، هیچ چیز جدیدی رخ نداد. پیغمبر نیست که بگی چون رسول خاتمه هرچی بگه درست میگه و چون هرچی میگه درست میگه اطاعتش واجبه. خدا هرچی بگه دستور بده اطاعت از خدا واجبه، ها؟ چون بابا ان الله لا یأمر بالسوء والفحشاء آیه است. خدا امر به فحشا نمیکنه که، فقط خدا امر به خیر میکنه، لذا اطاعتش هم لازمه. پیغمبر نمیگن که آقا پیغمبر چون پارتی بازیه، پیغمبره هر دروغی گفت نعوذ بالله، هر ظلمی کرد اطاعت، نه، پیغمبر معصومه، جز خیر دستور نمیده، جز صلاح فرمان نمیده، جز به مصلحت مسلم اقدام نمیکنه، جز با فساد مبارزه نمیده. پس اطاعت کنید. امیرالمومنین همینجوری بود، اطاعتش واجبه، نه اینکه هر خطایی کرده اطاعت کنید، خطا نمی کنه بنابراین اطاعت کنید، ولی دیگران که اومدن با چه شرایطی اومدن؟ تالی پیغمبر بودن، نفس پیغمبر بودن، نبودن، از رو قرآن نمیتونستن بخونن، چجوری اطاعت مطلقه درست کنی؟ به جای اینکه بگن اطاعت مطلقه چون صلاحیت داره، بودن مطلقا اطاعت کنید. خب مطلقا اطاعت کنید این قاعده شد، قاعده شد که عبدالله ابن عمر وقتی واقعه حره شد گفت بزرگترین گناه روی زمین اینه که شما امروز با یزید بجنگید، اکبر کبائر اینه، چون حاکم مسلمین، نه چون صلاحیت داره، نه چون صلاحیت داره. بعد اطاعت مطلق کنه. خب وقتی یزید اطاعت مطلقش میشه، ابوبکر بغدادی هم میشه دیگه، لذا بدعت اشتباه نشه، بدعت داعش، بدعت النصره، بدعت نمیدونم اینا که در طالبان، بدعتی تو کار نی، یا اصلش بدعته یا اصلا بدعت نیست، اینا ادامه همونه. اگر قبوله قبول، خوبم نیست خوبم نیست. حسن باشه. سنت خلفای قبل از امیرالمومنین این بود وقتی با گروهی می جنگیدن آنها را تکفیر می کردند و محدور و دم. تکفیر می کردن که حرمت نداشته باشه، تکفیر می کردن که نوامیسشون رو بتونن به بردگی بگیرن و اقدام می کردن. کربلا هم همینجور. چه مرضی بود که به نماز سید الشهدا تیر بزنن؟ داخل حرم مسجد الحرام شما میگذارید یه بت پرست وارد بشه؟ میگی توهینه به کعبه است. اینها تیر زدن به نماز حضرت چون گفتن توهینه به نماز. گفتن ما به وحوش بیابان آب میدیم چون مخلوقات خدا هستن. هیچ بدعتی رخ نداد، این مسلک بود، این مسلک بود. هیچ کس تو کربلا حرمت حضرت زهرا رو نداشت. آمدن در خونه اون حرفا رو زدن. امام صادق اشاره کرد، من تا به حال در طول عمرم جمله امام صادق رو نگفتم، به زبون نیاوردم که در مورد زهرا اطهر چه گفتن. در کربلا محترمتر از فاطمه زهرا نبود، همون مسیر بود. اول تکفیر کردن. عمرو بن قرظه وقتی شهید شد، داداشش تو سپاه دشمن بود، نعوذ بالله لعن کرد سید الشهدا، شروع کرد گریه کردن. علیه به این مضمون که بابای من صحابی پیغمبر بود، داداشم رو در راه نعوذ بالله اطاعت شیطان از راه خدا به در کردی، داداشم جهنمی شد. داداشش تو رکاب سید الشهدا شهید شده. اول تکفیر میکردن که بعد بتونن هر کار میخوان بکنن. تقریبا تمام مقتل نویسا، اینو اشاره میکنم سریع رد بشم، جای خطرناکیه میخوام زود رد شم، تقریبا تمام مقتل نویسا به این تصریح کردن. گزارشگر دشمن نوشته هنوز یادم اون لحظه‌ای که وقتی به خیمه ها حمله کردن، اولین چیزی که سعی کردن غارت کنن چادرها بود. من عبارتشو نمیخونم. تقریبا همه مورخان همه جبهه‌های مختلف اینو آوردن، وصفم کردن. یا مخدرات برای حفظ حجابشون زیر دست و پای اسب‌ها رفتن، یا زخمی شدن. چون اونها اسب سوار بودند و با سرعت می اومدن و اینا عفیفه بودن، اینا مقاومت، اگر قرار بود اموالشون رو ببرن اینا مقاومت نمی کردن. اینا فقیر در خونشون می اومد هرچه داشتن می دادن. تنها چیزی که مقاومت می کردن این بود که چادرها رو محکم نگر می داشتن. این شروع پذیرهایی از نوامیس آل الله بود. بعد از این دیگه برای مجلس آرایی اونها را از این شهر به اون شهر، من اینجا را سریع رد میشم، وارد شام شدن. بازار برای چی میگن؟ گوشه ای از بازار بود که رها میکنم ولش کن. ولش. بشکنه دهنم نمیگم. یا ابا عبدالله، بردن اینها رو به مجلس. اینها روی پا ایستاده بودن، اون گوشه مجلس پرده زده بودن، هم زنها رو پشت پرده برده بود یزید، هم کنیزهاشو. چند تا گله کرده زینب کبری سلام الله علیها، با این که به هیچ چیزی اعتراض نکرد. به اینها یکیش این بود که تو اگه فقط زن و بچه خودتو پشت پرده می بردی، خب اینها خانواده حکومتت بودن، فرمود تخدیر رو که حرائر که و اماعک، ولی تو کنیزها رو هم پشت پرده بردی. خطبه خون زینب کبرا و سید الساجدین، آبروی اینا رو بردن. دو تا اقدام کردن برای اینکه حواس ها رو پرت کنن. یا یکی این که گفت اذان بگید بدتر شد، زین العابدین از این اذان استفاده کرد، افشاگری کرد، برای اینکه بند بیاره زبان زینب کبرا و سید الساجدین رو چوب دستی به دست گرفت، حواسا رو فرد کنه. ذهبی نوشته انقدر صحنه رقتبار بود اتفاقی که داشت می افتاد، حضرت سکینه رفت پشت بقیه لالا ترا رأس ابیها، برای اینکه سر پدرش رو نبینه چه اتفاقی داره می افته. دختر 13-14 سالت حسین جان از دور نتونست ببینه با سرت چه کردن. وقتی برگشتن به خرابه، دختر کوچکتر دیگه تحملش کمتر بود. مرغ نیم بسمل بود، بال بال میزد دیگه. خدا نیاره هیچ جایی به نوامیس کسی چپ نگاه کنه. عفیفه که باشن سکوت میکنن، همه حرف نمیزنن، خیلی آب و تاب، همه ساکت یه گوشه بودن. این دختر خردسال رفت یه گوشه ای، صورتش رو کف خاک خرابه گذاشت. ناگهان از جا بلند شد. معطل نمی کنم، تشتو که مقابلش گذاشتن، روبندو که کنار زد، اون چیزی رو که حضرت سکینه سلام الله علیها از دور نتونست ببینه از نزدیک دید. عقب عقب رفت، نتونست. نوشته ترسید. گاهی آدم از یک صحنه ترسناک میترسه، گاهی از یک صحنه خشونت با عزیزش. شما اگه دست فرزندتون یه قدری عمیق بریده باشه، پدر مادر نمیتونن نگاه کنن، یا بچه زخم پدر رو نمیتونه نگاه کنه. تا روبند و کنار زدن عقب عقب رفت. ولی چند روز بود دلش تنگ شده بود، مدتها بود از دور میدید، آمد جلو، این سر رو به سینه چسبون. من الذی ایتمنی